بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر روان پیامبر مطهر اسلام حضرت محمد مصطفی و بر خاندان مطهر ایشان، و سلام خدا بر امام ششم رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق علیه السلام، و سلام خدا بر حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در یکی از روزهای ماه ربیع الاول شامگاه جمعه در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. بله، چون در ایام سالروز میلاد پربرکت آقا امام صادق و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستیم، خدمت شما این مناسبت‌های شیرین رو تبریک عرض می‌کنیم و افتخار این رو داریم در این برنامه همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جباری باشیم. خدمت استاد عرض سلام داشته باشم، برمیگردم، عرایزی دارم خدمت شما از دان بیننده. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید استاد، تبریک میگم این ایام مبارک.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان گرامی این برنامه. ان شاءالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشید و مشمول نصرت و تأییدات خداوند متعال، و ان شاءالله همواره به یاد مولا و سرور ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم، هر روز اون حضرت رو یاد کنیم، خودمون رو در محضر اون حضرت ببینیم، به خصوص در چنین روزی، روز جمعه، شامگاه جمعه که تعلق به اون حضرت داره. ان شاءالله خود این یاد کردن به هر حال موجب میشه که انسان خود نگهدار باشد در محضر اون حضرت، خود رو دیدن که تجلی صفات الهی است، انسان کنترل بیشتری بر روی خود داشته باشد، توجه و تذکر بیشتری داشته باشد، و طبیعتاً اونهایی که بیشتر رفیق هستند با امام، امام هم رفاقت بیشتر با اونها داره و توجه بیشتر داره. انشاءالله خداوند توفیق رو نصیب همه شما بینندگان عزیز و ما بفرمایید.
انشاءالله که این ساعت دقیق با عنایت آقا امام عصر مرضی رضای خدا و آقا امام عصر باشه و جزء سال اعمال ما حضرت عالی و بینندگان ثبت بشه. استاد، حالا چون قبل از برنامه خدمت شما بودیم و بحث رو مطرح کردم، من خدمت بینندگان اجازه عرض کنم، خیلی از کسایی که حالا با بنده در ارتباط یا با شبکه خیلی دوست داشتن که سیره پیامبر بیان بشه، حالا چون مناسبت 17 ربیع الاول رو هم داشتیم و حضرت عالی هم قبول کردید، حالا امروز که میخوایم سیره پیامبر اکرم رو از روایاتی که از امام صادق علیه السلام آورده، یعنی در واقع ما بخوایم پیامبر رو از زبان امام صادق علیه السلام بشناسیم و بیشتر بهش آگاه باشیم، انشاءالله از هفته های آینده یک بخش رو میخوایم در این خصوص با جناب آقای دکتر جباری بحث کنیم و استفاده کنیم. خب استاد، در خدمت شما هستیم. این ایام مبارک و مناسبت خیلی جالب که در 17 ربیع الاول خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در یه همچین روزی به دنیا آمده و سالها بعد فرزند مبارک ایشان حضرت امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب شیعه هم هست، به عنوانی عرضم به حضور شما که میخوایم ببینیم امام صادق علیه السلام چگونه برای ما پیامبر رو معرفی کرده.
بله، عرض میکنم که اشاره خوبی فرمودید، چون تناسب ایام 17 ربیع الاول که پشت سر گذاشتیم تعلق به هر دو بزرگوار داشت، به تعبیر رئیس مکتب و رئیس مذهب رسول خدا صلی الله علیه و آله، آورنده مکتب اسلام و رسول الهی، و امام صادق سلام الله علیه نبدین معنا، اینو که مکرر گفته شده که
بله،
نبدین معنا که تشیع آغازش از عصر امام صادق هست، این غلط انداز ممکنه باشه،
بله تبیینش بوده،
بلکه در واقع تشیع پیشینش به عصر پیامبر برمیگرده، منتها عصر امام صادق عصر پویایی و گسترش تشیع بود،
بله،
قوام یافتن پایه‌های فکری تشیع بود، جهاد علمی امام صادق و شاگردان بیش از قریب 5000 شاگردی که از تا تربیت کردن، بدین معناست در واقع لذا تعبیر رئیس مذهب داریم،
بحثش کفایی مذهب.
بله، عرض کنم که چند روایت جالب داریم درباره جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله از منظر امام صادق، یعنی پیامبر رو باید امام صادق به ما معرفی بکند، عظمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، منزلت پیامبر اکرم رو، جایگاه اون حضرت رو، این طبیعتاً از لسان معصوم بعد معرفی کرد، جدای این که از نظر این روایت که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اگر بنا باشد که بزرگ یک خانواده رو بشناسیم باید بریم سراغ اهل اون خانواده، فرزندان اون خانواده، اهل بیت علیهم السلام باید به ما بزرگشون که پیامبر صلی الله علیه و آله هست رو معرفی بکنن. و فکر میکنم که ما اگر از با عینک و نگاه امام صادق سلام الله علیه پیامبر رو بنگریم، خیلی بیش از این باید تجلیل کنیم از پیامبر اکرم و عظمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و پاس بداریم جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو یاد کنیم، زیارت کنیم، حرمت پیامبر رو پاس بداریم. حالا دیگه بحث قرآنی نمیخوایم بکنیم، اما در قرآن کریم اشارت که وظایفی برای ما در قبال پیامبر اکرم تعریف شده. حالا اگر توفیق بود در برنامه بعد میپردازم به برخی از این آیات. بحث نصرت پیامبر، تکریم پیامبر، حمایت از پیامبر و شناخت پیامبر از آیات قرآن خوبی استفاده میشه. حالا این چند روایت رو عرض بکنم. یه روایتی هست که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد ششم صفحه 39 روایت رو نقل کرده از ابو هارون نامی مولا ابی جعده. ابو هارون میگه که کنتو جلیسن لابی عبدالله بالمدینه، من هم نشین بودم با امام صادق، یعنی خدمت امام صادق میرسیدم، همواره خدمت حضرت میرسیدم، استفاده میکردم، جلیس بودم، یعنی هم نشین، همراه، مصاحب. فقدنی ایامن، یه مدت نتونستم خدمت حضرت برسم، و بعد ثم انی جئت الیه، بعد یه مدت خدمت حضرت رفتم، فرمود که لم ارک منذ ایام یا ابا هارون، پیدات نبود به تعبیر ما، چند وقتی نبودی. فقلت ولد لی غلام، بچه دار شدم، یک فرزندی، پسری برای من خداوند نصیب کرده و متولد شده. فقال بارک الله فی، مبارک باشه، خداوند برها مبارک قرار ده. فما سمیت، اسمش رو چه گذاشتی؟ قلت سمیته محمدن، نامش رو محمد گذاشتم. قال فاقبل بخده نحو الارض، میگه تا نام محمد رو شنید امام صادق صورتش رفت به سمت زمین و همطور در حالت تعظیم، و هوا یقول محمد محمد محمد، حتی کاد یلسق خده بالارض، تعظیم حضرت نسبت به پیامبر اکرم زمینه که نام حضرت بود به گونه بود که صورت حضرت نزدیک شد به زمین بچسبه. حالا کدومی که از ما هنگام شنیدن نام پیامبر این چنین میکنیم؟ دیدم بعضی از این پیرمردا و افراد با معرفت و خوش سیرت دیده شده، وقتی صدای مثلا اذان رو میشنون یا کسی نام پیامبر میگه، ناخودآگاه خم میشن به سمت جلوی، حالت تعظیمی دارن. این رو
چقدر زیباست.
این در واقع اگر در سیره دنبالش بگردیم، امام صادق سلام الله علیه دارد میگه صورتش نزدیک به زمین برسه، نام محمد رو تکرار میکرد و تعظیم میکرد به یاد حضرت.
شایسته است، یعنی واقعا.
بله.
که یه همچین کاری شایسته هست.
شایسته است.
این نام مبارک رو
که یه تعظیمی بشه، توجه بشه، کس که اطراف نشسته بدانه که ما برای پیامبر یک عظمتی قائل هستیم.
حالا این جالب این که شما فرمودید اسم فرزندش رو اینو گذاشته. بله. حضرت این گونه بود.
آره، نام
خیلی نکته مهمه که چقدر خوبه که بله. ما فرزندانم به این نام‌های بله مبارک
حضرت ذکر میکنه و داره دام. ثم قال اینطور فرمود، به نفسی جانم و به ولدی فرزندانم و به اهلی اهل و عیالم و به ابوی والدینم و به اهل الارض کلهم جمیعا، همه اهل زمین جمیعا، الفداء لرسول الله صلی الله علیه و آله، همه اینها فدای پیامبر، خانوادم، اهلم، بچه هم، جانم، همه اهل زمین فدای پیامبر. لا تصبه، یه وقت این که اسمشو محمد گذاشتی سبش نکنی، فوش بش ندی، دشنام بش ندی، ولا تضرب، های وقت نزنیش، ولا توسه الیه، بش بدی نکنی، و وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیه وآلہ. بدان که در روی زمین هیچ خانه ای نیست که درش نام محمد صلی اللہ علیه وآلہ باشد با من نام یکی از اهل اون خانه. اِلَّا وَهِيَ تُقَدَّسُ كُلَّ يَوْمٍ
الله.
هر روز این مقدس است، از کم که مورد توجه خداوند متعال هست و فرشتگان هست، تقدیس می شود اون خانه. خانه مقدسی هست. خیلی جالبه. ما
یه نام مبارک.
مراکز مقدسمون در روی زمین فقط مساجد نیستن، حرم ها نیستن، اماکن زیارت فلان نیستن، بلکه اون خانه هم که نامش محمد درش هست، تقدس و کل یوم.
الله.
هر روز مقدس میشه.
چقدر نگاه زیبا میشه اگر با این روایت الان شما فرمودید. از امروز خود ماها که مثلا خونه ها محمد است، باید یه نگاه دیگه داشته باشه.
و چقدر اون کسانی که نامشون محمده باید توجه داشته باشن خود رو شبیه هم نامشون قرار بدن. مهم این است.
درسته.
و ثم قال لی، بعد فرمود که عققت عنه، عقیقه کردی برای این فرزندت. قال فامسکت، ساکت موندم. قال و قدر آن حیث امسکت، امام وقتی من ساکت موندم ظن انی لم افعل، اینطور استنباط فرمود که من عقیقه نکردم هنوز براش. فرمود که یا مصادف، مصادف غلام امام صادق سلام الله علیه بود، ادنو منی، بیا. مصادف صدا کرد. فوالله ما علمت ما قال الله، نفهمیدم به مصادف چی فرمود الا انی ظن، جز این که من فهمیدم که امام داره به مصادف میگه که بیاد یه پول به من بده برای عقیقه. قد امر علی بشیء. بعدش چند لحظه من خواستم بلند شم از محضر حضرت مرخص بشم. فذهبت لأقوم فقال لي كما انت يا ابا هارون، سر جات بنشین چند لحظه و فعلا نرو. امام فرمود فجاءني مصادف، بعد مصادف بعد چند لحظه آمد. بثلاثه دنانير، سه تا دینار، سه سکه طلا، دینار،
بله،
سه تا دینار داد و فوالله في يد، گذاشت کف دستم. خدا نصیب هممون بکنه یه وقتی محضر امام عصر باشیم و حضرت پول عقیقه فرزندانمون رو
برکت دار کنند.
امام معصوم. فقال یا ابا هارون اذهب فشتر کپشن، برو تو دوتا گوسفند چاوچله کپش خوچ بگیر و استسمن هما، و یه مدار چاقشون کن، علف بشون بخورون چاق بشند و وذبح هما، بعد ذبحشون کن، قربانی کن و کل و اطعم، خودت بخور و اطعامم بکن با امان عقیقه، این رو اطعام کن. عرض کنم که این یه روایت که از روایت جالبی ازش برمیاد که امام سلام الله علیه نسبت به خود شخصیت پیامبر چه تعظیمی دارد و همینطور نسبت به نام پیامبر در خانه اگر باشه این چنین آثاری و خانه داره. یک روایت.
حالا ما این یه غالفی استفاده هم بکنیم از این بحث، این که فرمودن خودت هم بخور، یه خورده دیگه اون بحث کراهته، این که خود پدر مادر بچه بخورن چطوره تو عقیقه.
بله حالا
دیگه اینا میشه گفت که بله اونجا که حرام که نیست به هر حال.
بله حالا میشه گفت که روایات بله کراهت گفتن، حرام بله نگفتن، حمله بر کراهت میشه دیگه اون روایات ناحیه. و حالا قابل توجیه هست این که دو تا کفش در واقع،
بله،
دو
تا یکیش عقیقه بشه، یکی برای
یکیش مامون عقیقه. بالاخره امام
نکته دقیقی است که شما گفتید
کپشن بگیر. در هم حال مثلا کلام جمع بکنه با اون روایات جمعش
خیلی راحت میشه.
عرض کنم که روایت دیگر، خب روایت مشهوری است و جا دارد که این همطور گفته بشه، همیشه تکرار بشه. روایتی است در علل و شرایع و خصال و اعمالی در هر سه کتابش مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. حالا آدرسش رو علل و شرایع جلد یک صفحه 235، خصال صفحه 167 و اعمالی صفحه 234 مرحوم صدوق نقل کرده. روایت معروف نقل شده از مالک ابن انس هست، امام مالکی ها. بخشی از این روایت توصیف امام صادق هست، بخشی از روایت توصیف نگاه امام صادق به پیامبر اکرم. سریع میخونم این روایت رو که مالک ابن انس فقیه المدینه یقول کنت ادخل الى صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، من کنت ادخل، مکرر وارد می شدم. خب این در مدینه بود، امام صادق هم در مدینه بود و اونم به هر حال برای خودش یک فقیهی بوده و ارتباط با امام صادق سلام الله علیه داشته. و این روایت گویا این هست که اگر بگیم مالک ابن انس یکی از شاگردان امام صادق حسب بهره علمی برده به گزاف سخن نگفتیم. خود این یکی از شواهد است. میگه که یقدم لی مخده، وارد بر حضرت میشدم بالش به من تعارف میکرد و یعرف لی قدرن، برای من یه جایگاه قائل بود، احترام میگذاشت به من. خود این هم نکته است که به هر حال باید جذب کرد دیگه، بر اساس این چنین سیره دیگران رو، ولو این جزء شیعیان امام نبوده ولی برای خودش فقیه عالمی بوده در مدینه. میگه یعرف لی قدرم و یقول لی یا مالک انی احبک، میگفت بیا من دوست دارم، یا مالک انی احبک. فکنت اسر رو به ذالک، منو خیلی شاد میشدم این از امام میشنیدم و احمد الله علی، خدا رو سپاس میگفتم بر این سخن حضرت. بعد دو سه جمله داره در توصیف خود امام، قال و کان علیه السلام رجلا لا یخلو من ثلاث خصال، امام صادق از سه حال خارج نبود، اما صائما و اما قائما و اما ذاکر. حالات سه حال خارج نبود یعنی حالات عبادی حضرت رو میگه، یا در حال روزه یا حال نماز یا حال ذکر، گاهی اونو با هم قابل جمع دیگه، انتا میتونه روزه باشه ذاکر هم باشه نماز هم بخونه. و کان من علماء العباد، از بندگان بزرگ الهیه بود و اکابر الزهاد، از زاهدان بزرگ، که الذین یخشون الله عز و جل، خشیت الهی در دلشون حاکم هست. و کان کثیر الحدیث، زیاد حدیث میگفت حضرت. خود این شاهدین است که این مالک استفاده حدیثی میکرد از محضر حضرت. طیب المجالسه، خوش مجلس، مجلسش پاکیزه بود، خوش مجلس بود، خوش بر حال برخورد بود با هم نشینان در مجلس. کثیر الفواید، فایده از زیاد بود. انسان گاهی پیش بعضی هم میشینه یک ساعت میشینه ثمره نمیبره، اما میگه محضر امام پرفایده بود. عرضم در اینجا فعلا قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، تا نام پیامبر رو میبرد امام صادق، اخضر مرتن و اصفر اخرى، رنگ چهره حضرت متغیر میشود، از میکنیم که زرد میشود یا رنگ دیگه کبود میشود. خیلی برای ما شاید قابل هضم نیست تا اینکه مثلا نام پیامبر ببریم و رنگ چهره متغیر بشه، اما فرض کن ما خود
وقتی که
اما اگر ما در حضور کسی به اصطلاح قرار بگیریم که برای ما خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، خب انسان بلکنت زبان میفته، رنگ چهرهش متغیر میشه. پیداست امام صادق سلام الله علیه خود رو در محضر پیامبر میدید، تا نام پیامبر رو برد حالت حضور در واقع یک چنین اثری رو در حضرت ایجاد میکرده. میگه جوری میشد که حتی یونکر رو هم من یعرف و کس که امام رو میشناخت موجب تعجب بود، متوجه نمیشد که این حالت چرا مثلا در امام پدید آمده. بعد اون حج جور توضیح میکنه که حالا میگه یک سالی با حضرت بلقل حجج تو معهو سنتن، یه سال در حج همراه با امام صادق شدم و رسیدیم به میقات، و اون وقت امام به اصطلاح هنگامی که میخواست محرم بشه و لبیک بگه، کل ما همه به تلبیه انقطع الصوت فی حلقه، صوت منقطع میشد در گلوی حضرت، نمیتونست لبیکو بگه. و کاد ان یخر من راحلتی، نزدیک بود از روی مرکبش بیفته پایین، زد از خود بی خود میشد حضرت. فقلتو قول یبن رسول الله، اینجا میقاته بعد برخل لبیکو بگید، ولا بد لک من ان تقول، فرمود که یبن ابی عامر، کنیه مالک بوده که فرمود که من چطور جسارت کنم بگم لبیک اللهم لبیک و اخشا ان یقول عز و جلی لا لبیک ولا سعدیک، میترسم پاسخ من از ناهی خدا لبیک نه یا لا لبیک بیاد، که تو چطور آمدی و لبیک میگی، تو صلاحیت لبیک من خدا رو نداری. این یا معمولا این گونه روایات رو معمولا حمله و تعلیم میکنن، اما نه، تعلیم درش هست به تبع، طبعاً بله. تعلیم برای دیگران هست، اما این قبل از بحث تعلیمی ناشی از شاید که اون روح عبودیت در معصوم هست که خود را علی ای حال در محضر خداوند مقصر میدید، قاصر و مقصر میدید، که من اونچنان که باید حق بس عبودیت رو انجام نداده.
حالا این تازه این رفتار امام معصوم این گونه است، ما چه
بگونه؟ وقت مثلا دعای کمیل اینها، اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونچنان میناله، اقرار به تقصیر اینها در پیشگاه الهی همه، چون اونجا هم بعض میگن حضرت در مقام تعلیمه، نه در تعلیم طبعا پیش میاد، قبل از تعلیم معصوم معصوم شده از این جهت که خود در پیشگاه الهی این چنین میبیند، ولی خداوندم عنایت خاص به این گونه بندگان خودش داره. اینم یه روایت هست که خب مناسب دیدم عرض بکنم، گرچه حالا پیشتر خب یادم که در همین برنامه این روایت رو شاید زیاد خوندیم به مناسبت. روایت سومی هست، اینم بد نیست، ناظر به همین عرشاد که حالت خشوع و عرض بکنم که اظهار عظمت برای پیامبر اکرم صلوات توسط امام صادق. این روایت از عبید ابن زراره است، فرزند زراره معروف، زراره ابن اعین که صحابی برجسته امام صادق، امام باقر علیه السلام اینها، و زراره عبید از پدرش زراره نقل میکنند که قلت لابی عبدالله، از امام صادق پرسیدم، جان تو فدات، جانم به فدات، الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و آله الا انزل عليه الوحی، وقتی که پیامبر گفته شده، نقل شده، وقتی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وحی نازل میشد، حالت مدهوشی، غشوه، از خود بی خودی به پیامبر دست میزد، این چی بوده؟ حالت استفهامی و سوالی در این جمله، الغشیت التي کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه اذا انزل علیه الوحی. پاسخ امام صادق این فرمود ذاک الا لم یکن بینه و بین الله احد، این مال زمانی است که بین پیامبر و بین خدا هیچ واسطه ای نبود، حتی جبرئیل. مستقیم خداوند توجه به قلب پیامبر میکرد و آیات و خود خداوند بر قلب پیامبر نازل میکرد، که خود این روایت گویا این هست که پس به اصطلاح دریافت وحی توسط پیامبر اکرم یک گونش که اکثر موارد ظاهران اون بوده که جبرئیل واسطه بوده، نزل به روح الامن علی قلبک، اما بخشی از دریافت ها هم دریافت مستقیم بوده. اینجایی که دریافت مستقیم بوده پیامبر حالت غشوه بهش دست میداد، و اینجا خوب عرض بکنم که این نگاه نگاه اهل بیت هست و شاید در متون و در نگاه غیر شیعه این نگاه نیست که به اصطلاح حالت غشم هنگام دریافت مستقیم بوده. تصور بر این بوده که هنگام که جبرئیل می اومد، در حالی که جبرئیل در محضر پیامبر اکرم کل عبد یجلس بین یدی جلست العبد، مثل یک عبدی، چون مقام پیامبر بالاتر جبرئیل بود، حالت غشم معنی نداره که اونجا پیدا بشه، بلکه اونجایی که مستقیم خداوند. بعد امام فرمود که ذاک اذا تجلى الله له، امام زمانی که خداوند تجلیه بر قلب پیامبر میکرد مستقیم. و بعد میگه که زراره میگه فرمود، امام در ادامه فرمود که تلک النبوه یا زراره به اقبل متخشع یا یتخشع، امام حالت خشوعی به خودش گرفت، فرمود این نبوت به تعبیر من شوخی نیست، نبوته که یک کسی به چنان جایگاهی میرسه که خداوند طرف مکالمش میشه مستقیم و هیچ واسطه بین اون و خدا نیست و خدا تجلی بر قلب پیامبر میکنه. خب بحث تجلی رو در قرآن کریم داریم دیگه، که بر حضرت موسی سلام الله علیه تجلی کرد، بر اون کوه طور تجلی کرد، کوه منهدم شد و اصحاب موسی از به صلاح
دوباره برگشتن.
خب اون تجلی اونها توان نه موسی نه اصحابش توان تحمل نداشتن، پیامبر اکرم که عظمت وجودیش خب بالاتر هست، حالت مدهوشی به حضرت دست میداد هنگامی که خداوند تجلی میکرد در قالب کلماتش. و قرآن محل تجلی الهی طبق حالا یک تعبیر که امیرالمؤمنین صلی الله علیه در نهج البلاغه دارد که خداوند متعال تجلی الله فی کتابه، از طریق کتابش قرآن متجلی شده بر بشر و قبلش بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
احسن طیبا لفظ نکن. و اینجا الان میبینیم تاریخ چگونه به ما یاد میده که وقتی یاد آقا امام اسد ما چه وظیفه‌ای داریم و چگونه باید در مقابل آقا باشیم. هرچه معرفت بیشتر میشه بله. این قضیه بیشتر رو
احساس حضور
بله. احساس حضور رو ما داشته باشیم. واقعا این تلنگریست برای اول خودم و بعد برای عزیزان بیننده که حواسمون باشه وقتی نام مبارکه ائمه اطهار به خصوص امام است که امام زمان ماست و ما چه حالی باید پیدا کنیم نمیدونم. خب 3515 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در خدمت استاد همچنان انشاءالله خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان، صلی الله علیک و علی آبائک الطیبین الطاهرین. خب عزیزان و بیننده، همچنان با آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر جباری عزیز استاد حضور دانشگاه بهره‌مند می‌شدیم در خصوص نگاه امام صادق به حضرت پیامبر و در واقع پیامبر رو از زبان امام صادق گفتیم یک خورده بررسی کنیم، بشناسیم و بیشتر بشناسیم. الان ما تو گام اول فقط در نام مبارک پیامبر چه نکاتی رو شما فرمودید قبل از میان برنامه. جالب بود که فرمودید مثلا اسم گذاشتن چقدر مهم هست که امام صادق اون گونه برخورد میکنه با اون صحابی و اون یار خودش که بالاخره اسم فرزندت رو محمد گذاشتی و چه کرنشی در مقابل این نام امام صادق علیه السلام انجام داد. ما چند وقتی پیش که دوستان یه اسم خاصی رو برای پسرش گذاشته بود، یکی دوستان گفت چه اسمی رو میگه، اسم ائمه بده که اینو گذاشتی. اون گفتش که بله، چون مثلا ما نمیتونیم به اینا خدا وقتی فوش میدیم چیزی میشه و اینها بددهانی میکنیم نسبت به این بچه، میترسیم اهانت بشه. چه بهانه ای خورده که مثلا میگه خب برو عیبت درست کن، چرا میای اونور خراب میکنی.
بله، به جای اینکه نام ناآشنایی و غریبی در واقع بگذار بر فرزنده، حسن کلام داشته باش، عفت کلام داشته باش، از فحش و ناسزا پرهیز کن.
به جای که این انگیزه رو بقول نفیدن، به جای که مسئله رو حل کنیم، یه صورت مسئله رو پاک میکنه. در خدمت شما.
ما توجه داریم که یکی از در طبق روایت یکی از حقوق فرزند بر والد و والدین این یحسن اسمه، گفتن نام نیک.
بله.
این حقه، چون خب بچه که دست خودش نیست، در طفولیت این اسمو میگذاره بله. مشهور میشه و جا دارد بعدن شاکی میشه، در قیامت شاکی میشه چرا اسم خوب بر من نگذاشتی. و به خصوص گاهی اسامی کسانی گذاشته میشه که هم نام افراد صالح نیستن، یا یعنی نام نامی نیست که برای افراد صالح گذاشته شده باشه، فرض کنیم که و یادآور مثلا فلان کس هست، فلان شخص هست که خیلی نام نیک ازش در اذهان جلوه نمی کنن. چرا مثلا با بچه همون اینطور بکنیم؟ خب این همه اسم هست، اسم خوب هست، اسم با معانی هست، با دال و صفات نیک هست، اینا رو انتخاب بکنیم که به اصطلاح خود این نام خوب هم در جامعه موجب شخصیت خوبی میشه.
بله.
و هم به نحوی تلقین میشه بر صاحب نام که خود رو متصف بکند با هم نامش. خب نام اسامی انبیا، اسامی ائمه علیهم السلام، اسامی یاران خوب ائمه، مثلا سلمان چه خوبه آدم.
خیلی.
سلمان بگذاره، ابوذر بگذاره، مقداد بگذاره،
حمزه بگذاره، که جز اسامی محبوب پیامبر،
حمزه بگذاره، حذیفه بگذاره، هی اسامی شیعیان امیرالمومنین پیدا کنیم، بگذاریم که ما
خود
رو
به خود برای اون کسی
یاد اون
سوال میشه کی هستن برام ببینم مثلا
در ذهن تداعی کنه نام اونها رو و عملکرد اونها رو بخونه. از کنم که همونطور که
حالا همم هم دیوانه امام حسین علیه السلام ان الحمدلله. چقدر ما شیفته آقا عبدالله رسین داریم، فرزندانش رو همه علی، دخترانش
بله.
همه فاطمه. خب این یک بله. سیره است دیگه، چرا
بله.
تحسین نکنیم؟ ببخشید در خدمت شما باشم.
همونطور که ابتدای برنامه اشاره فرمودید، شاید ارشاد که این بحث و به ذهنم نیست امروز رسید که ما چرا سراغ توصیف پیامبر نریم، سراغ سیره پیامبر نریم، چون گاهی احتمام ما در اینجور برنامه ها به پاسخ به شبهات و اینهاست. مثلا اینه که این شبکه های دین ستیز یا شیعه ستیز چی مطرح کردن، بیایم در اینجا برای زدودن اون شبه پاسخ بدیم. اینو تو خوبه این جادار انجام بشه،
بخشی رو مثلا این
بخشی، اما بخشی باید اثباتی بحث بشه، بیایم توصیف کنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه معصومین چگونه بوده اند. ما خیلی امروز نیاز داریم در به الگو در سلوک در زندگیمون به لحاظ فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی که بالاخره ببینیم معصوم چه میکرده در موقعیتی که الان ما ممکن درش قرار بگیریم.
حاجی ما الان خب شبکه حضرت ولی است و نام مبارک حضرت ولی است در این شبکه، بالاخره این شبکه منصوب به این نام مبارک شده. طبیعتاً وقتی که امام عصر جانشین بر حق حضرت پیامبر هست، خب از طریق سیره پیامبر سیره امام عصر ممکن میشه.
اصلا چون روایات
خیلی ضروری هم هست دیگه،
روایت خاصی داریم که سیره امام عصر منطبق بر سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هست، روایت خاص داریم و امام عصر در واقع میاد احیا میکنه سیره پیامبر رو، چون که ائمه همچنین این چنین بودند و در تلاش بودن که سیره پیامبر رو احیا کنن، تحریف زدائی بکنن. خب متاسفانه با چهره پیامبر بازی شد دیگه.
بله.
خیلی تلاش کردن که چهره مشبهی از پیامبر ترسیم کنن، ائمه مقابله میکردن، اصحاب میمدن گفتن پیامبر اینطور بود، میفرمودن نه اینطور نبوده، کذبوا لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه، دروغ گفتن، پیامبر اینچنین نبوده. حالا باز مورد بحث ما نیست، اما حتی برنامه های متمادی میشه رفت بر این که در همین کتاب صحیح بخاری، در صحیح مسلم چه روایات عجیب و غریب سخیفی رو نقل کردن به پیامبر، نسبت دادن که پیامبر این چنین بود، این چنین عمل میکرد. و همجا رو خوبه باز یاد بکنم از اون تلاش خوبه، عرض کنیم که مرحوم محمد صادق نجمی اون کتاب سیری در صحیحین رو سالها قبلشون نوشتند و فقط در صحیح بخاری و مسلم روایات سخیفی که درباره شخصیت پیامبر اونا نقل کردن، ایشون به چالش کشیده و گزارش کرده، نقد کرده، چون که درباره توحید روایات نادرستی که نقل کردن، راجع به معاد روایاتی که نقل کردن، راجع به امامت و خلافت، این چند بابی دارد، هر کدوم یکی از محورها پرداخته. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو، که ایشون یکی از اهتماماتش همین بود. مثلا اون کتاب نقش ائمه در احیاء دین ایشون خیلی کتاب خوبی است از این منظر که ائمه تحریف زدائی از دین کردن، با این روایت سخیف مقابله کردن. درسته. رو همین جهت به ذهن رسید که حالا ولو بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به ذکر سیره پیامبر صلی الله علیه و آله. و عزیزان مستحضر، سیره به صورت موضوعی باید بررسی بشه، یعنی بالاخره پیامبر اکرم در حیات و زندگی فردی خودش چگونه عمل میکرده، در ارتباطش با خداوند متعال چگونه عمل میکرده، حیات معنوی و عبادیش، در حیات خانوادگی به خصوص با همسرانش، با فرزندانش، با قوم و خویشش، میشه حیات خانوادگی چطور عمل میکرده، بر اساس چه اصولی، و در زندگی اجتماعیش در عرصه سیاست، در عرصه مدیریت، در عرصه فرهنگ، در عرصه اقتصاد، همه اینا بحث مفصلی است. روایات
متواتر چه سیره رو خوب یاد بگیریم، خب طبیعتاً خیلی بله. از اینا رو.
و در عرصه زیست محیطی، یعنی رفتارش با حیوانات، رفتارش با طبیعت، اینا بحث خیلی مفیدیه و امروز مورد نیاز هست.
حالا بعضی حتی با اینها اومدن خودشون رو بزرگ کردن، بعضی از این استعمارگرها و از این کشورهای سلطه‌جو بله. به این بهانه ها اومدن بر خیلی جاها مسلط شدن به بهانه همین محیط زیست،
بله،
و همین حقوق حیوانات. در بله اصلا ما اینا رو داریم، در اصلا در مصادر ما هست.
که یک لاف بی جایست میزنه، ادعای بدون پشتوانه است دارن حقوق بشر، حقوق حیوانات، و چه ظلم های الان در همه جهان غرب نسبت به حیوانات متاسفانه
داره میشه،
نسبت به طبیعت داره میشه، نسبت به حیوانات داره میشه. یه گاو بیچاره رو میندازن در میدان و میافتن به جان اون گاو و زجر کشش میکنن و داعیه حقوق حیوانات رو هم دارن. یا در فلان کشور میان در ساحل نهنگ ها رو سوق میدن به سمت ساحل، با آلات برنده به جان این نهنگا میافتن، در حدی که آب اون در ساحل همه قرمز رنگ میشه. اینا همه نهی شده در روایات پیامبر. حتی اینکه یک حیوان وقتی تشنه است، شما این حقی برگردن لکل کبدن حرا اجرون، هر کبد تشنه ای، جگر تشنه ای حقی داره، باید به اون آب خورون، اجری از ناحیه آب خوروندن اینقدر. یعنی حتی حیوان، حتی یک سگ، حتی این اگر تشنه است باید به پیامبر کنسانو با آبی داشتن وضو میگرفتن. گربه این آب رو دیدن، پیامبر احساس کرد که این تشنه است، از آب وضو رو گذاشتن، گربه اومد خورد و از بقیه آبش وضوشون رو پیامبر اکرم گرفتن. یعنی اینقدر به بحث حقوق حیوانات توجه داشتن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عازم فتح مکه بودن. حالا تردن للباب اینا رو از اون نمونه عرض بکنم. و سپاه 10,000 نفری بعد مواجه شدن با یک سگی که زایمان کرده بود و بچه هاش داشتن، ماده سگ داشتن، از شیر میخوردن. 10,000 نیرو بناس بیاد عبور بکنه از اونجا، طبعا زیر پای این اسبان و فلان همه ممکن بود صدمه ببینن. کسی رو مأمور کردن بیست در اینجا و مواظب باش اینها زیر دست و پای این سپاه نمانن، آخرین نفر که عبور کرد خودت بیا ملحق شو. با اون وایستاد، اون مأمور وایستاد اونجا که کسی متعرض این سگ نشه، سگ ماده‌ای که با توله هاش داد اونجا. این گونه روایات ما داریم راجبه،
این گونه روایات ما چقدر مخفول هم هست،
بله، راجبه سیره پیامبر در عرصه حیوانات زیست محیطی و امثال اینها. عرض میکنم که حالا قبل از این که به صورت موضوعی سراغ روایات پیامبر، سیره پیامبر در اون عرصه‌ای که عرض کردم بشیم، شاید از جهت شرافت هم جا داره در ارتباط با سیره معنوی عبادی پیامبر ما حالا از برنامه بعد توفیق باشه وارد بشیم که پیامبر در عرصه عبادت چگونه بود، در عرصه معنویات چگونه بود. اما یک حدود تقریبا 2 صفحه‌ای در این کتاب ارزشمند مناقب آل ابی طالب از مرحوم ابن شهرآشوب. عزیزان بیننده با ابن شهرآشوب حتی نامش آشنا هستید، از بزرگان شیعه بوده در قرن ششم و آثار خوب مثل معالم العلماء داره، مربوط به بحث تراجم هست و شناخت علما. و در عرصه تاریخ و سیره و منقبت نگاری هم کتاب معروفش مناقب آل ابی طالب رو دارد که جل اولش راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله هست، روایات زیادی نقل کرده و در هم جل اول یک بابی داره، یه فصلی داره، فصل فی آدابه و مزاحه.
حالا این خیلی جالبه ولی حسن من خواستم اینو عرض کنم، این کتاب در این حالی که کتاب ارزشمندی است، خوندنش هم خیلی شیرین و جذابه. چقدر خوبه که مثلا اینو به جوانا الان معرفی کنن این کتاب، فکر کنم ترجمه‌اش هم هست تو.
بعد یکی از منابع هست در واقع، یکی از منابع ما در ارتباط و شناخت اهل بیت معصومان، هم منقبت ها هست، هم سیره هست، بعدن تاریخ هست، هم آداب پیامبر هم سیره رو نقل کرده و هم مزاح های پیامبر رو. پیامبر اهل مزاح بود، چند تاش حالا مناسبت عرض خواهم کرد در سیره اجتماعی پیامبر. ایشون در آغاز این آدابی که جمع کرده میگه اما آداب هم فقط جمعها بعض العلماء و التقطها من الاخبار. بعض از علما این آداب رو در واقع هم به تعبیر سیره رو جمع کردن، التقطها جمع آوری کردن از اخبار متعدد. لذا این دو صفحه بعضی روایاتش ناظر هست به سیره فردی، بعضی سیره خانوادگی، بعضیش اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جمع‌آوریه، یعنی ملغمه ایست در واقع از مجموع اینها. چند تایشو من از باب نمونه در حد فرصت این برنامه عرض میکنم، حالا بقیهش هم میگذاریم جلسات بعد که به صورت موضوعی انشاءالله توفیق باشه بحث بکنیم. ایشون میفرماد که کان النبی، با تعبیر کان النبی صلی الله علیه و آله شروع میشه. ببین عزیزان مستحضرین، وقتی کان میاد به دنبالش فعل مضارع میاد، این استمرار رو میتونه. دع به پیامبر این بود، عادتش این بود، سجیهش این بود،
یه بار نیست که
یک بار انجام بشه و تموم بشه بره، نه اصلا خود اینطور عادت داده بود. وقتی اینطور باشه میشه سیره، یعنی سیره اون چیزیست که معصوم دعبش تکرار اون تو موقعیت مشابه اون کار دوباره تکرار میشه. دعب معصوم هست، سجیه معصوم هست. کانن نبی صلی الله علیه و آله احکمن، از حکیمترین مردم بود، یعنی هر چیز مطابق حکمت بود پیامبر اکرم اونچنان عمل میکرد. و فرد حکیم اینطور نیست که از دنیا بره جانشین برای خودش تعیین نکنه. اونهایی که به پیامبر نسبت داده اند که پیامبر بدون جانشین از دنیا رفت، در واقع منکر حکمت پیامبر نعوذ بالله هستن، منکر عقل بودن پیامبر، عاقل ترین بودن پیامبر هستن. خلاصه هر چی که مطابق حکمت بود پیامبر عمل می احکم الناس و احلمهم، حلیم ترین بردبارترین مردم بود، پرحوصله بود پیامبر، خیلی زود از کوره به در نمی رفت، مثل بعضی از مهاجر در خانواده در جامعه خیلی زود از کوره به در میریم، زود عصبانی میشیم، حلم نداریم، صبر نداریم، کافیه خلاصه کسی به پر و پای ما بپیچه دیگه صفر تا صد اون تو چند ثانیه است. گاهی میگن فلان ماشین تو چند ثانیه سرعتش به صد میرسه، گاهی افرادی هستن که از جهت غضب، حالا غضب هم درجات داره دیگه، آساسه آهسته، گاهی بعضی ها اونچنان کنترل بر خودشون ندارن که کافی همسرشون چیزی بگه، فرزندشون کاری بکنه، دیگه بلافاصله اون درجه صد عصبانیت میرسن. حلم یک صفت بسیار خوبی است، در روایات مورد تأکید قرار گرفته. احلم ها، حلیم ترین مردم بود پیامبر، در واقع اینطور پیامبر بود که باید پیروانش تأثیب ها بود. و اشجع هم، شجاع ترین مردم بود، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در شجاعت بی مثال هست، اون حضرت در نهج البلاغه داریم دیگه، در جنگ وقتی که اوضاع جنگ خیلی داغ میشد و مغلوب میشد و اینها، ما پناه به پیامبر میبردیم، به اعتبار اون شجاعت پیامبر و اینکه رسول خدا در مواجهه با این دشمن مثلا 10,000 نیرو اومده، به چهره پیامبر نگاه میکنه ترس نمیدیدیم، لذا اصحاب از پیامبر روحیه می گرفتن، قدرت می گرفتن. شجاع ترین بود رسول خدا. و اشجعهم و اعدلهم، عادل ترین مردم بود. اون جریان جنگ حنین معروفه دیگه، در جنگ حنین در سال 8 بعد از فتح مکه، رسول خدا صلی الله علیه بعد از فتح مکه شنیدن در منطقه حنین قبیله بزرگ حوازن با اون رهبر نادان جوانی که داشت و داشت نیرو جمع میکرد که بیاد سراغ سپاه اسلام، پیامبر پیشتر رفتن، جلوتر رفتن با منامه، بعد پیروز شدن در اونجا و غنایم زیادی به دست مسلمان افتاد. و بعد در تقسیم غنایم، خب تعداد 2009 مسلمان از مکه آمده بودن، ملحق شده بودن به این سپاه 10,000 نفره پیامبر، به اینهای مثل ابو سفیان و دیگران نمودار از این غنایم اضافه داد، از اون حق خودشون، خمس پیامبر، خمس غنایم در اختیار پیامبر اضافه داد. یه نادان اون ذوالخویصره، این فرد نادان که بعدن هم از خوارج شد، اعتراض کرد و وی حق اعتراض کرد که اعدل یا محمد صلی الله علیه و آله، به پیامبر درس عدالت بخواد بده، عدالت ببرز. که پیامبر فرمود که وای حکم فمن یعدل ان لم اعدل، دیگه من اگر عدالت نورزم کی میخواد عدالت ورزه، من که مجسمه عدالتم. بعد پیامبر خبر داد آینده، اینکه این اصحابی پیدا خواهد کرد در آینده که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشن به سرعت خروج تیر از کمان.
الله،
که بعدن گفتن جزء خوارج شد و مارقین در واقع این عنوان بود که پیامبر اکرم پیشتر درباره خوارج به کار بردن. اینجا دارد که اعدلهم عادل ترین مردم بود و اعطفهم عطوف ترین، مهربان ترین. خب ما چرا این چنین نباشیم؟ ما باید مثل پیامبر عطوف و مهربان باشیم، اول با خانواده بعد با جامعه، عادل باشیم، سرکم صفت عدالت داشته باشیم، شجاع باشیم. ترسو بودن کار خوبی نیست، بعضیا از سوسک میترسن، از نمیدونم. انسان باید سعی کند که روحیه شجاعت در خودش تقویت کند. بچه‌هام روحیه شجاعت رو، شجاعت یک صفت حمیده است.
بله،
اگر صفت خوب نبود به پیامبر اکرم طبیعتاً حضرت متصف به این صفت نمیشد. و حلیم به خصوص، حلیم و بردبار بودن امروز خیلی مورد نیاز
در اوج اعصاب
به هم ریخته است. خیلی وقت میگن اعصاب دیگه خیلی ضعیف شده،
کوچکترین چیزی خلاص
زود عصبانی میشن. انسان باید حلم در خودش تقویت کنه و حکیم باشیم، کارمون سعی کنیم که بر اساس عقل باشه، بر اساس حکمت باشه، منطق درستی برش حاکم باشه. این یک بخش این روایت هست. بخش دیگر میرسه به یک صفتی ذکر میکنه که جزء سیره اجتماعی پیامبره. لم تمس سیده ید امرأة لا تحل، هیچگاه دست پیامبر نخورد به دست یک زن نامحرم. یعنی این ارتباطات به اصطلاح لمسی و جسمانی محرم و نامحرم، پیامبر هرگز به دستش مس نکرد دست زن نامحرمی رو. خب متاسفانه گاهی بعضی حتی دینداران ما، بعضن کسی نقل میکنه میگه پدرم با این که آدم دینداریه، اینا رفتیم مثلا جای مهمانی، اون خانم صاحبخانه دستش رو دراز کرد دست بده، میگه پدرم دست داد. بعد بهش میگم که خب چرا این نامحرم بود، چطور با این دست داد؟ گفت حالا دیگه دستش رو دراز کرد، دلش میشکست، من دست ندادم.
عجیبه،
معنی نداره که به هر حال.
حتی برخی از اوقات مثلا طرف میگه من چون سنم خیلی زیاده این
بله.
حتی اونجا باید خیلی مراعات کنیم، میبینیم دیگه مثلا دختر حالا 10 سالشه 11 سالشه، یک شخص مستند 70-80 سال از بزرگان و فامیل هم هست. خب بله، نه جای پدر اوست، جای پدر بزرگ اوست.
بله، اما دیگه
بله حکم این شرعی معنی نیست که
استثناء بردار نیست در اونجا. بله. بله.
بله. این تذکرها رو نمیدن. من دیدم بعضی وقتا خب این میگه خب این که حلال بزرگه. بله. حتی بدون روسری به دختر 10 ساله. خب اشاره تذکر ده باجا من که جای پدر، خب حجابت و رعایت کنه. بله. خوبه، خیلی خوبه.
حلال محمد حلال الى یوم القیامه صلی الله، و حرامه حرام الى یوم القیامه، الى یوم القیامه. هیچ زمانی نیست که حلال که پیامبر اکرم آورده باشد این منسوخ بشه، حرامش هم با هم. امام از تشریف میاره که حلال و حرام آورده شده توسط پیامبر اکرم رو احیا کنه. تازه اینا که فراموش شده امروز، متاسفانه به تصور این که الان دوره دیگری وارد شدیم و در اصل تمدن پست مدرن و فلان داریم مثال میبریم، به اینها بعضا فراموش شده یا کمرنگ شده. اونها که دیندار هستن دست از این اصول نمیکشن، دست از حلال و حرام الهی نمیکشن. آسمون زمین بیاد، زمین به آسمون بره، اینها پایدار هستن، اصیل هستن. سعی کنیم این چنین باشیم. لم تمس یده و ید امرأت لا تحل به حضور در این حجمه فرهنگی که امروز متاسفانه دامنگیر جامعه بشری و جامعه خود ما شده، سعی می دشمنان و این شعار سخیف زن زندگی آزادی امثال اینها سعی میکنه که این اصول رو، این احکام رو،
این مفاهیم رو خلاصه بزده. بله
بله،
به تمسخر میگیرن بعضی ها متاسفانه.
و از خناس سخیترین مردم بود، پیامبر دست بده داشت، رای است بتونده ها دینار و ملا درهم، اگه پول دستش بود نمیمون پیشش، ولی برای نیاز خانوادش بخش و نگه میداشت، اما اضافه بر اون دست پیامبر نمیمون، میداد با دست بده داشت استران سلاح امروز. و از کنم که تا میاد به اینجا که خضوع پیامبر، تواضع پیامبر در یعنی خاکی بودن، اصطلاحاً به
اصطلاح دقیقش
خاکی بود پیامبر اکرم. کان یجلس علی الارض، رو زمین مینشست، الزامش اینه حالا یک سکوی براش بگذارن، صندلی بگذارن و بالا بنشینه، من پیامبر میشست روی خاک نشین بود. یجلس علی الارض و ینام علیه، رو زمین میخوابید، الزام تختی باشد یا جایگاهی به نظر باشه، و یأکل علیها، رو زمین میخورد مثل غلامان، همونطور کسی اگه نمیشناخت که این پیامبره تصور که مثل یه غلامی ازت مینشست و زمین میخورد. اینا خیلی مهمه که ما این تکلفهایی که گاهی خودمون باشیم، خاکی باشیم، بدون تکلف زندگی بکنیم، بر خودمونو نگیریم، حالا من فلانی هستم، فلان رتبه علمی دارم، فلان جایگاه اجتماعی دارم، مردمم خوششون میاد از افراد خاکی،
درسته،
بی غلغش، بی تکلف. و ما انا من المتکلفین، قرآن از لسان پیامبر، و ما انا من المتکلمن، متکلف نیستم قید و قیود اضافی زائد به خودم ببندم. خب این یک جهت، یأکل علیها، بر زمینم غذا میخورد، رو روز زمین منشست به هر حال غذا میخورد. و کان یخسف النعل، اگر کفش حضرت پاره میشد، نیاز به ارشاد که پینه داشت یا اینها دوختن داشت، خود حضرت مشغول میشد و اون پارگی رو برطرف میکرد. خسف النعل، یخسف النعل یعنی برحال پینه دوزی، کفش اصلاح کردن، خود حضرت کارش انجام میداد. چنه بود که مثل ملوک و پادشاهان به کسان و غلامانی داشته باشه این کارا رو انجام بدن. و یرقع الثوب، لباسش هم همینطور، پیامبر که لباسش جایش پاره میشد، درزی چیزی میخواد دوختن میخواست، خود حضرت انجام میداد. نشاید که این قابل توجه، بعضی از آیون که همه این کارا رو واگذار میکنن به خانم ها، نه انسان خوب این چیزا رو یاد بگیره، گاهی لباسی درزی چیز پاره شده خودش مشغول بشه،
درست
مشغول که این کار انجام بده. و یفتح الباب، در خانه رو خود پیامبر میره باز میکرد، نه اینکه حالا همسرش رو بفرسته خادم. یفتح الباب،
اینا خودش سیره ای که یعنی با داره یاد میدن که خلاصه تو خونه هم که هستیم
اهل کار باشیم، اهل کارهای خانه باشیم،
خیلی مراقب باشیم، مثلا حفظ کنیم ناموس و حیا و اینها.
بله. و یحلب و شات، خود حضرت میرفت میدوشید
با دست خودشون،
شیر حیوان رو، گوسفند رو،
درسته،
میدوشید. و یعقل البعیر، فیحلبها، شتر رو میبست و خود از شتر عرض کنم که شیر شتر میجوشید. و یطحن معا خادم الا اعیا، آسیاب میکرد، آرد تهیه میکرد. و اینها این بخشی هست.
خیلی ممنون استاد، وقتمون به پایان رسید و بحث بسیار زیاده، انشالله خدا توفیق بده بتونیم که
انشالله
این بحث رو بسنیم. وقتمون خیلی گذشته، فقط یه تشکر از حضرت عالی به خاطر حضورتون و صبر و حوصله‌ای که در این بحث داشتید. من از بیان عزیز تشکر میکنم، تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای من نمیسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى دليلا وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين.